ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد چهارشنبه 12 مهر ماه 1396 خورشیدی شده ایم. خوش آمدید به این مجله نیمه شب که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
با درود فراوان، وزیر دفاع آمریکا در آستانه تصمیم گیری دونالد ترامپ برای اعلام پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در اواسط ماه اکتبر خواستار حمایت مشروط از توافق اتمی با تهران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جیمز ماتیس روز سه‌شنبه گفت که از ماندن ایالات متحده در برجام حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه واشنگتن به این نتیجه برسد که ایران به توافق اتمی پایبند بوده و اینکه در راستای منافع آمریکاست. وزیر دفاع آمریکا که در یک نشست پرسش و پاسخ سنا حضور یافته بود گفت اگر ما بتوانیم به این نتیجه برسیم که این توافق منافع ما را بهتر تأمین می‌کند، پس واضح است که باید در آن باقی بمانیم. ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در سال 1394 به توافق جامع برای حل و فصل برنامه اتمی تهران دست یافتند که بر اساس آن ایران از برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود دست کشید و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی لغو یا تعلیق شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها با انتقاد از برجام آن را بدترین توافقی توصیف کرده که تا کنون دیده است. در خبر دیگر، دولت آمریکا روز سه‌شنبه دستور اخراج 15 دیپلمات کوبایی را صادر کرد و هاوانا را متهم ساخت که در حفاظت از دیپلمات‌های آمریکایی در کوبا کوتاهی کرده است. این دیپلمات‌ها 7 روز فرصت دارند تا خاک آمریکا را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن روابط دیپلماتیک خود با هاوانا را حفظ می‌کند، اما تعداد کارکنان آمریکایی در سفارتخانه‌اش را به حداقل خواهد رساند. وی افزود تا زمانی که دولت کوبا حفاظت و سلامتی دیپلمات‌های آمریکایی را تضمین نکند، برای پیشگیری از آسیب رسیدن به آنان تنها کارکنان اضطراری در سفارت آمریکا باقی خواهند ماند. طی چند ماه گذشته 22 تن از کارکنان سفارت آمریکا دچار مشکلات جسمی از قبیل ناشنوایی، سرگیجه، خستگی مفرد و سردرد شده بودند که مقام‌های آمریکایی عامل آن را ابزارهای مخفیانه مخصوص صوتی می‌دانند که ماموران کوبایی از آنها استفاده می‌کردند. دولت کوبا این اتهام را رد کرده است. تلویزیون دولتی عراق از درگذشت جلاله طالبانی، رئیس جمهور پیشین آن کشور، در سن 84 سالگی خبر داد. پیشتر خبرهایی از وخامت حال این بنیانگذار حزب اتحادیه میهنی کردستان منتشر شده بود. آقای طالبانی در بیمارستانی در آلمان درگذشت. جلاله طالبانی اولین رئیس جمهور غیر عرب عراق بین سالهای 2005 تا 2014 بود. او در نزدیکی شهر اربیل که امروز مرکز اقلیم کردستان عراق است متولد شد و تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشگاه بغداد ادامه داد. جلال طالبانی در سال 2012، 5 سال پیش، در پی یک سکته دچار مشکلات جسمی شد و پس از یک دور درمان در سال 2014 از سمت ریاست جمهوری کنار رفت. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. جلال طالبانی، رئیس جمهوری سابق عراق، در سن 84 سالگی درگذشت.
آقای طالبانی بدون شک توانایی این رو داشت که با گروه های مختلف ارتباط برقرار بکنه. هیچ وقت ما بیاد نداریم روابط خودش رو با یک گروهی سنی شیعه کرد قطع بکنه، در حداقل از سال 2003 به این بعد.
سفر رئیس جمهوری ترکیه در روز چهارشنبه به ایران برای گفتگو درباره همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق.
همه‌پرسی یکی از حرکت‌هایی بود که انگشت بر رگ حساس هر دو کشور گذاشت.
وزیر دفاع آمریکا خواستار حمایت مشروط دولت دونالد ترامپ از برجام شد. انتقاد شدید آیت الله خامنه ای از مقامات عربستانی در خصوص حج.
با این شرطهایی که از پیش عربستان اعلام کرده جمهوری اسلامی پذیرفته بود، امروز آقای خامنه ای بعد از اینکه حج تمام شده همه حجاج برگشتن اعلام میکنه که نخیر، یک جبهه تبلیغاتی شدیدی علیه ما هست.
رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل ایران را در رأس اولویت برنامه‌های آن سازمان قرار داد. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق و رئیس جمهوری پیشین این کشور، روز سه‌شنبه 11 مهر در سن 84 سالگی در بیمارستانی در شهر برلین آلمان درگذشت. آقای طالبانی در سال 2014 و در پی معالجات طولانی ناشی از سکته مغزی در سال 2012 از مقام خود کناره‌گیری کرده بود. آقای طالبانی در سال 1933 در نزدیکی شهر اربیل، منطقه‌ای که همکنون مقر اقلیم کردستان عراق است، به دنیا آمد. او نخستین رئیس جمهوری غیر عرب عراق بود که در سال 2005 و دو سال پس از سقوط صدام حسین به این مقام انتخاب شد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با حمدی ملک، کارشناس مسائل عراق در بریتانیا، و نخست از او پرسیدم که فوت آقای طالبانی چه تأثیری بر شرایط سیاسی عراق خواهد گذاشت. حمدی ملک:
آقای طالبانی بدون شک شخصیت بسیار موثری در صحنه عراق بود از دهها قبل، ولی ایشون سال 2012 که سکته مغزی کردند دیگه عملا از صحنه سیاسی عراق خارج شدند. ایشون یک سال و نیم در همون ابتدا در آلمان درمان می شدن و بعد هم که برگشتند باز هم هیچ وقت اون سلامت خودشون رو باز نیافتند و به لحاظ ذهنی توانایی مشارکت در پروسه سیاسی عراق رو نداشتن. برای همین هم الان فوت ایشون شوکی رو وارد نکرد به صحنه سیاسی عراق، نه در اقلیم کردستان و نه در عراق. اما از همون سال 2012 که ایشون از صحنه خارج شدند، خب تاثیر خیلی منفی داشت بر وضعیت سیاسی عراق. ایشون همیشه توانایی این رو داشت که با گروه های مختلف ارتباط برقرار بکنه. هیچ وقت ما بیاد نداریم که آقای طالبانی مثلا روابط خودش رو با یک گروهی سنی شیعه کرد قطع بکنه در حداقل از سال 2003 به این بعد، و به خصوص در دوره‌ای که ایشون رئیس جمهور عراق بود. یک شخصیت کاریزماتیک بود و یک شخصیتی بود که توانایی این رو داشت که اختلاف های گروه های مختلف رو به حداقل برسونه و همیشه به یک نقطه مشترک گروه های مختلف رو برسونه. این رو باید در نظر داشته باشیم که با توجه به اینکه نهادهای دموکراتیک عراق بسیار جوان و ناکارآمد هستند، حضور شخصیت‌ها بسیار میتونه تاثیرگذار باشه، چه به شکل منفی و چه به شکل مثبت، و حضور ایشون در فضای اقلیم کردستان و در فضای عراق خب بسیار مثبت بود و به همین دلیل هم هست که اکنون می‌بینیم که گروه‌های مختلف، گروه‌های کرد، گروه‌های ترکمنی که الان اختلاف بسیار شدیدی دارن با کردها در کرکوک، و گروه‌های عرب شیعه و سنی ابراز ناراحتی کردند و تسلیت اعلام کردند به دلیل فوت ایشون.
آقای حمدی ملک، آیا فوت جلال طالبانی میتونه بر توازن قوا بین گروه‌های عمده کرد در عراق تأثیر بذاره؟
قبل از اینکه آقای طالبانی در حقیقت مریض بشه، یه انشقاق مهمی در حزب ایشون به وجود اومد و گروه گوران یا حرکت تغییر از حزب ایشون جدا شد و این خودش باعث تضعیف حزب اتحادیه میهنی کردستان شد. پس از مریضی ایشون هیچ وقت اتحادیه میهنی نتونست بحران رهبری رو پشت سر بگذاره و این اجازه داد به گروه دیگه، یعنی حزب آقای بارزانی، حزب دموکرات، که بتونه دست بالا رو بگیره در فضای کردستان. الان هم که دیگه خب ایشون فوت کردن، به نظر میرسه که حتی حضور سمبولیک ایشون هم خب روی وجود نخواهد داشت و باعث اختلافات بیشتری خواهد شد، به خصوص که یکی از جناح‌های اتحادیه میهنی رو همسر ایشون خانم هیرو هدایت میکنن و حضور آقای طالبانی در پشت این جناح حتی اگر به شکل سمبولیک بود، خب میتونست یک ثقل و یک وزنی به این جناح بده، ولی الان خب ایشون فوت کردن و این حضور سمبولیک هم از بین رفته. نتیجتاً بدون شک حزب آقای بارزانی بیش از پیش تقویت خواهد شد با درگذشت ایشون.
آقای حمدی ملک، میدونیم که رابطه خوبی بین جلال طالبانی با برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران و از جمله سپاه پاسداران برقرار بود. الان با فوت آقای طالبانی، روابط ایران با حزب اتحادیه میهنی کردستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
گروه‌هایی هستند در اتحادیه میهنی که به شکل شخصی روابط دارن با سپاه پاسداران و با ایران. فکر می‌کنم که ادامه پیدا بکنه این روابط، ولی همونطور که گفتم رفتن ایشون در صحنه خب یک خللی ایجاد کرد در حزب اتحادیه میهنی و این خلل طبیعتاً خودشون نشون داد در زمینه روابط حتی با ایران. ولی من فکر می‌کنم به خصوص در شرایط کنونی ایران سعی می‌کنه که روابط خودش رو حفظ بکنه با احزاب شرق کردستان به اصطلاح، به دلیل اینکه ایران نشون داده که بسیار علاقمند هست که روابط رو حفظ بکنه حتی در صورتی که اشخاص نزدیک به خودش یا بالا فوت بکنن یا دور بشن. و این رو ما در مثلا روابط جمهوری اسلامی با حزب آقای حکیم میتونیم ببینیم که با وجود اینکه آقای حکیم مثلا دور شد یک مقداری از ایران، ولی ایران سعی کرده که روابط رو حفظ بکنه.
گزاره گفتگویی بود با حمدی ملک، تحلیلگر مسائل عراق، در باره فوت جلال طالبانی، رئیس جمهوری سابق عراق، که در سن 84 سالگی روز سه‌شنبه در برلین آلمان در بیمارستانی در این شهر درگذشت. اما مجله نیمه شب رو پی میگیریم با موضوعی درباره برجام. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در جلسه‌ای که در کنگره این کشور داشته گفته که در شرایط فعلی دولت آمریکا بهتر است که به توافق اتمی با ایران به صورت مشروط پایبند بماند. جزئیات بیشتر رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که معتقد است ایالات متحده باید توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران را حفظ کند، عقیده ای که پیش از این هم به آن تاکید کرده است. آقای ماتیس که در مقام وزیر دفاع از اعضای ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به شمار می رود، روز سه‌شنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح در سنای این کشور تصریح کرد که ایالات متحده هنگامی باید از این توافق کناره‌گیری کند که یا با منافع ملی کشور ناسازگار باشد و یا عدم پایبندی دولت ایران به اجرای دقیق آن به اثبات برسد. سخنان وزیر دفاع آمریکا هنگامی ایراد شده که دولت پرزیدنت ترامپ آماده ارائه گزارش سه‌ماهه سوم خود به کنگره در مورد میزان پایبندی ایران به اجرای مفاد برجام می شود. این گزارش باید تا 23 مهر ماه جاری تسلیم قوه قانون‌گذاری آمریکا بشود. آقای ماتیس گفت اگر ما پایبندی ایران به اجرای توافق را تایید کنیم و اگر تشخیص دهیم که این توافق به سود منافع آمریکاست، باید آن را حفظ کنیم. سناتور انگس کینگ، سناتور مستقل ایالت مین، از وزیر دفاع پرسید که آیا به باور او ماندن در توافق اتمی با ایران به سود منافع ملی آمریکاست؟ آقای ماتیس پاسخ داد بله. او افزود که در حال حاضر نشانه ها از خلاف آن حکایت نمی کنند و این امری است که بر اساس آن رئیس جمهوری ایالات متحده باید تصمیمی در مورد ماندن در چارچوب توافق اتخاذ کند. در صورتی که دولت ایالات متحده به کنارگیری از توافق اتمی با ایران تصمیم بگیرد و آن را به کنگره ابلاغ کند، کنگره آمریکا 60 روز فرصت خواهد داشت تا در این زمینه تصمیم بگیرد. کنگره می تواند با یک اکثریت ساده تحریم ها را از نو تجدید کند و یا تصمیمی نگیرد. در چنین صورتی توافق و تعلیق تحریم ها به قوت خود باقی خواهند ماند. این امر البته برای اعمال تحریم های دیگر که خارج از محدودی توافق برجام باشد هیچ گونه محدودیتی به وجود نمی آورد. جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز که به اتفاق وزیر دفاع در نشست کمیته سنا حاضر شده بود، به نوبه خود از ادامه توافق برجام دفاع کرد و گفت خروج از آن تلاش‌های آمریکا را برای رسیدن به توافقی مشابه با سایر دولت‌ها پیچیده خواهد کرد. جنرال دانفورد در همان حال هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران همچنان ثبات کشورهای منطقه را برهم می‌زند و در کشمکش‌های خاورمیانه از سازمان‌های تروریستی در سوریه، عراق و یمن پشتیبانی می‌کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود درباره اظهارات وزیر دفاع آمریکا و گفته‌های او درباره پذیرش برجام، خواستار پذیرش برجام از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صورت مشروط شده است. شنونده مجله نیمه شب هستید. با گزارش دیگری درباره ایران و سفر رئیس جمهوری ترکیه مجله رو پی میگیریم. در آستانه سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران که قرار هست روز چهارشنبه انجام بگیرد، رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در آنکارا قبل از سفر به ایران در نشست با خبرنگاران گفته که هدف از سفرش به ایران شرکت در نشست استراتژیک دو کشور بر رایزنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهوری ایران پی محور همه‌پرسی اقلیم در کردستان عراق خواهد بود. جزئیات بیشتر رو از همکارم جواد کوروشی بشنویم.
فردا چهارشنبه 12 مهر رئیس جمهوری ترکیه برای سفری رسمی وارد تهران می شود. پس از این سفر آنگونه که آقای اردوغان در آنکارا اعلام کرد، برای ترکیه نقشه راه برای مرحله بعدی مشخص خواهد شد. آقای اردوغان گفته است که بحث و بررسی همه پرسی در اقلیم کردستان عراق در صدر دستور کار سفرش به تهران است. رجب طیب اردوغان تأکید کرد که ترکیه تحریم‌های بیشتری را برای اعمال علیه منطقه کردستان عراق در پی برگزاری همه پرسی جدایی آماده کرده است. قدیر گلکاریان استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه قبرس درباره روابط ایران و ترکیه به رادیو فردا میگوید همه پرسی باعث تحریک یک نقطه حساس مشترک دو کشور شده و روابط دو کشور باید از سه جنبه در نظر گرفته شود.
همه پرسی یکی از حرکت‌هایی بود که انگشت بر رگ حساس هر دو کشور گذاشت، یعنی نوع رویکرد اقلیم کردستان عراق علاوه از این که تمامیت ارضی کشور و عراق رو به نوعی تهدید می‌کرد، به صورت تلویحی هم هر دو کشور رو تحت تاثیر قرار می‌داد و احتمالاتی که در صورت به رسمیت شناخته شدن این همه پرسی شاید ترکیه و ایران شاهدش می‌شدند، باعث شده که تمهیدات لازم در رابطه با مسائل امنیتی سیاسی منطقه اتخاذ بشه. مناسبات بین ایران و ترکیه، دوستی و یا خصومت سیاسی اینها بیشتر در پهنه سیاسی رقابت‌های منطقه‌ای در کسب موازنه‌های قدرت و برتریت نسبت به یکدیگر بوده. منتها این رو نباید فراموش بکنیم که ایران و ترکیه دو پایه اصلی امنیت و سیاست منطقه به شمار می‌رن، چون هر دو کشور در نقطه‌ای از منطقه جغرافیایی سیاسی قرار گرفتن که هم کریدور شمال و جنوب رو نسبت به هم دیگه وصل میکنن و هم جاده ابریشم شرق رو به غرب وصل میکنن. یعنی میشه گفت که دوستی و ارتباط ایران و ترکیه علارغم رقابت‌های موجود اجتناب ناپذیره. این دو کشور نمیتونن از هم دیگه به صورت گسسته و یا جداگانه تصمیم بگیرن.
پیشاپیش سفر رجب طیب اردوغان به تهران، ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه هم روز دوشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال همتای ایرانی خود قرار گرفت. رئیس ستاد ارتش ترکیه از هنگام سفرش به تهران با فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو داشته است. در دیدار با رئیس ستاد ارتش ترکیه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه رویکرد به گفته او خودسرانه برخی مسئولان اقلیم کردستان عراق در برگزاری همه‌پرسی را غیر مسئولانه و ناشیانه خواند و آن را موجب کاهش تمرکز بر مبارزه با تروریسم دانست. حسن روحانی هم در دیدار با رئیس ستاد ارتش ترکیه از جمله گفت دو کشور در منطقه با تهدیدات مشترک روبرو هستند که باید برای رفع این تهدیدات و در راستای منافع مشترک روابط و همکاری‌های همه جانبه خود را گسترش دهند. همین سیدی تحلیلگر مسائل منطقه در لندن هم به رادیو فردا میگوید نزدیکی ایران و ترکیه بیشتر ظاهرسازی است.
اینو به ما نشون میده که ایران و ترکیه به هم دارن نزدیک میشن، حداقل بر سر مسئله اقلیم کردستان. اما اینکه واقعیت چه هست، به نظر من به بسیاری دلایل این واقعیت با خواسته ها و بیانات رتوریک مقامات ایران و ترکیه همخوانی نداره. به این دلیل که اولا ایران و ترکیه تضاد منافع بسیاری دارن با هم. در کردستان عراق سالها کارنامه رقابت و سیاست پر کردن جای خالی همدیگر رو دارن و از اون فراتر هر دو سرمایه گذاری بزرگی کردن و هر دو الان تقریبا در معادلات جهانی در کمپ روسیه قرار گرفتن که روسیه هم سرمایه گذاری بسیار کلانی کرده و همین امروز رئیس کمپانی روسنفت اعلام کرد که ما اجازه هیچ وقفه‌ای رو در روند اقتصادی و صدور نفت اقلیم کردستان نخواهیم داشت. به مجموع این دلایل من تصور میکنم مواضع تند آنها بیشتر مصرف داخلی داره، هماهنگی‌هایی هم که احیانا با هم داشته باشن سطحی باقی میمونه و نمیتونه به صورت هماهنگی‌های دراز مدت در بیاد.
آقای سیدی در پاسخ به این پرسش که چه همکاری‌های نظامی میان ایران و ترکیه قابل تصور است میگوید احتمالاً این همکاری در سطح مانورهای مشترک باقی میماند.
تصور من بر بر اینه که در حد مانور بیشتر از اینا نمیتونن کار عملی بکنن و اگر احیانا وارد عمق خاک کردستان عراق بشن هم با نیروی نظامی مقلم کردستان مواجه میشن، هم با خشم افکار عمومی کردها هم در اقلیم هم در ترکیه و ایران مواجه میشن و از همه مهمتر هم کردهای ترکیه از طریق پکک هم کردهای ایران از طریق احزاب کمله و دموکرات و بقیه احزاب میتونن عکس العمل نشون بدن و این به بی‌ثباتی و ناآرامی در کل منطقه منجر خواهد شد و به نظر من بیش از همه برای خود ایران و ترکیه بد خواهد بود و اونا در این زمینه در مرزهای مشترکشون با اقلیم بسیار ضربه پذیرند.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه به نقل از خبرگزاری آناتولی نوشت که مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه افزایش فشار بر ایران و تلاش برای منزوی کردن ایران را یک اشتباه خوانده است. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه خبر از ورود یک هیئت 200 نفره عراقی به ایران برای تحویل گرفتن گذرگاه‌های حاج عمران، پرویز خان و باشماخ که هم اکنون تحت اختیار اقلیم کردستان عراق است داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تعطیل یا محدود کردن ظرفیت های ارتباطی ایران با مردم در حج مانند دعای کمیل، مراسم موسوم به براءت از مشرکان، اجتماعات و همایش های تبلیغی را ترفند دولت عربستان علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مسئولان برگزاری حج، مسئولان عربستان سعودی را به وقاحت و بی‌حیایی متهم کرده و گفته که باید با ارتباط با مردم ابهامات را رفع کنید و حصار طرف مقابل را بشکنید. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در مورد پیشینه‌ای که این لحن را به همراه داشته در گفتگو با همکارم آزاده اسدی این چنین میگوید:
شرایط برگزار شدن حج امسال به گونه ای بود که یک سال وقفه انجام شده بود و عربستان به ادعای اینکه سفارتش در تهران تعطیله ویزا صادر نکرده بود و امسال که اجازه اعزام حجاج ایرانی داده شده بود، در طی این حج آرامی که انجام شد مقامات حج ایران تشکر کردند از دولت عربستان سعودی، تا جایی که آقای قاضی عسکر نماینده سفارت حجاج ایرانی گفت که حالا بعد از برگزار کردن حج خوب جای اقدام گام بعدی هست. یعنی چی؟ یعنی روابط قطع شده ایران عربستان دیگه حالا از روزن این حج احیا بشه و تجدید بشه. بلافاصله بعد از این حرف آقای قاضی عسکر، وزیر خارجه عربستان آقای عادل جوبری یک موضع‌گیری بسیار سختی کرد، گفت که اگر که جمهوری اسلامی فکر میکنه به خاطر حجی که ما اجازه دادیم بیاین در فکر تجدید رابطه با عربستان هستن، خیال خامی کردن و این حرف مضحک است. این تعبیر آقای عادل جوبری رو دارم به کار میبرم. این که دولت عربستان راه عادی سازی سیاسی روابط رو گرفته به نظر من موجب خشم آقای خامنه ای شده و باز هم برگشته به اون ادبیات خشن خودش، به گونه ای که تعبیر به کار برده که عربستان سعودی با وقیح هستن و بی‌حیا هستن.
اساساً همونطور که خودتون گفتید آقای علیزاده، عربستان به شرط و شروطی به ایران اجازه داد که امسال در مراسم حج حضور داشته باشه. یکی از اونها برگزار نکردن مراسم موسوم به براءت از مشرکین بود. جمهوری اسلامی هم به هر حال این شرط رو پذیرفت و به هر حال تا حد و حدودی هم عمل کرد به اون چیزی که شرط بود. حالا بعد از پایان مراسم رهبر از این محدودیت مشخصاً انتقاد کرده. چرا این گله یا انتقاد حالا از سوی رهبر شکل میگیره؟
حج امسال که ایران پذیرفت با این شرط به حج برود، عملاً تظاهرات براءت از مشرکین تعطیل شد که هیچ افزون بر این دعای کمیل هم که در کنار مراقد مقدس برگزار می شد اون هم بالکل تعطیل شد با این شرط هایی که از پیش عربستان اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی پذیرفته بود و به این حج رفته. امروز آقای خامنه ای بعد از اینکه حج تمام شده همه حجاج برگشتن داره اعلام میکنه که نخیر، یک جبهه تبلیغاتی شدیدی علیه ما هستش و ما بایستی از همه امکانات خودمون استفاده بکنیم، از جمله در حج حضور داشته باشیم، براءت از مشرکین مستقیم رو داشته باشیم، دعای کامل داشته. خب سوال این هستش، اون موضعی که امروز شما پس از پایان حج دارید میگید، در خود حج شما چرا این موضع رو اعلام نکرد؟ چرا پذیرفتید با این شرط به حج اصلا اعزام میشه؟ بنابراین از امسال به بعد ما دیگه شاهد این نخواهیم بود که قرائت از مشکل دعای کامل برگزار بشود، و این شدیداً یه امتیاز بزرگی است که آقای خامنه ای به عربستان سعودی مجبور شده واگذار کرده. اما در حد لفظ و لفظی و اینها هم بود نشسته چهار تا موضع‌گیری کرد که نه خیر، ما باید اینا رو دوباره برگزارش بکنیم. عملا پایان حج سیاسی به گمان من در امسال کلید خورده است.
یعنی تحلیل شما این هست که صحبت‌های آقای خامنه ای بیشتر مصرف داخلی خواهد داشت؟
به شدت مصرف داخلی داره. بیانیه حجی که امسال آقای خامنه ای صادر کرده بسیار ملایم، یک جمله طعنه آمیزی به عربستان سعودی نگفته بوده. خب اگر که ایشون راضی نبوده از حج این چنینی که در حال برگزار شدن بودش، اقلا در همین نامه خودش، نامه ای که در عربستان قرار خوانده بشه در مطبوعات پخش بشه، ایشون اشاره میکردش که مثلا استکبار ستیزی و جهان غرب بود. کدوم از اینها رو حتی در بیانیه خودش نیاورده بوده، و امروز که حج تموم شده در تهران اظهارات رو میکنه. سخن ایشون به شدت متناقض با عملی بوده که در حج امسال با چراغ سبز ایشون برگزار شد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و در گفتگو با همکارم آزاده یسدی تحلیلی داشت به گفته‌های روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع حج. اما فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
ایران، ترکیه و عراق متحد شدند که با کردها درگیر بشن. در ایران ما کرد داریم، هموطنان ما هستند. از جمهوری اسلامی من میخوام که تحت هیچ شرایطی اسلحه روی اینها کشیده نشه، خونی ریخته نشه، و نمیخوایم که ملت ایران بر علیه یک ملت کوچک و کهنه و قدیمی و تاریخی متحد بشن با دیگران که اینها از بین برن. این اهداف ما نیست. آقای بارزانی داره حرکتی میکنه، نمیدونم بعد چی گفت در این زمینه، ولی احساس میکنم که نیاز فوری هست که کلیه اقلیت‌های مذهبی رو از اون مناطق بتونیم خارج بکنیم. حالا مسیر لبنان رو اگر شما بتونید کمک بکنید، حاضر بشه با دولت لبنان گفتگو بشه، کلیه مسیحی‌ها اون منطقه رو تخلیه بکنن، چون اولین بلا سر اینها میاد. حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم که جلوی این حرکت گرفته بشه.
آقای خامنه‌ای، وقت آن است با به هم خوردن برجام جام زهر را بنوشید. این همه پولها و ثروتهای کشورمان را صرف سوریه و لبنان و یمن و عراق کردید و مردم را در ظلم و ستم نگه داشتید، و همکنون دست گدایی به کشورهای هند و روسیه و غیره دراز کردید. این بلاها آه ملت است. تنها یک راهی باقی بیش ندارید، آن هم سر عقل آمدن و عقب نشینی و صلح و سازش است، و راه دیگری ندارید. آقای ترامپ، آزادی اسلحه یعنی جنگ با مردم خودت، یعنی نابودی مردم خودت. بهوش باش، آزادی مرگبار آزادی نیست.
شنونده مجله نیمه شب هستید. حجت کرمانی، یکی از وکلای 7 فعال سیاسی اصلاح طلب، از صدور احکام زندان برای موکلان خود خبر داده است. آقای کرمانی به خبرگزاری ایلنا گفته از این 7 چهره اصلاح طلب 6 نفر به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند، و به گفته او شنیده‌ها حاکی است که بین آنها محمد نعیمی پور به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. محمد رضا خاتمی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری اراد، آذر منصوری، محسن صفایی فرهانی و محمد نعیمی پور آذر ماه سال گذشته به اتهامایی چون اجتماع و تبانی و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند. تقیه رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در گفتگو با همکارم کیوان حسینی ارزیابی خود را درباره این احکام چنین شرح می‌دهد.
تقریبا میشه که خودشان هم پیش بینی میکردن که این احکام داده بشه، چون کلا در ایران وجود مقام رهبری و رئیس جمهور، اونم رئیس جمهور معلومی، همه یک حکم دارن، مهم اجرای اون حکمه. حکمی که دادن زیاد سنگین نیست، یعنی خودشان هم قابل قبول نیستن. بستگی داره چه عکس العملی به این حکم، به این احکام نشان داده بشه و باهاش چیزی برخورد بشه.
حالا به نظر شما به طور کلی اگه بخواید ارزیابی بکنید از انتخابات تا الان، آیا میتونید بگید که فضای سیاسی بعد از انتخابات بسته تر شده یا نه؟ اینکه به هر حال تعدادی هم روزنامه‌نگار هم بازداشت شدن، در زندان هستن هم اکنون.
ببینید یه مسئله است، ما نمیدونیم در اون دیدار فرماندهان سپاه با آقای روحانی چی گذشته است. اون دیدار مهمی بوده است، چیزای زیادی درز نکرده، چه امتیازی داده و گرفته شده است. آقای روحانی تصمیم چیه؟ این ماه اصلش با اصلاح طلبا داره تقریبا تمام میکنه و به طرف راست میانه آقای لاریجانی تقریبا تمایل بیشتری نشان میده. یه سری پلنفعالاتی بالا هست بار در رابطه با مسئله خطر لغو برجام از طرف آمریکا و مسئله منطقه. یه مقدار تحولات داخلی و به اصطلاح دچار رکود کرده. واقعیت اینه که فضا نسبت به اون چند روز انتخابات بسته‌تر شده، ولی حالت تهدید و فشار به اصطلاح مدیریت شده استراتژی آقای خامنه‌ای بوده از اول زمامداریش، برخلاف آقای خمینی که خیلی تند و سخت میگرفته و تمام میکرده. این ویژگی آقای خامنه‌ای بوده و همچنین فضای روشنفکری جامعه مدنی ژله‌ای ایران و اختلافات داخل حاکمیت. به طور کلی میشه گفت انتظاری که بعد از این انتخابات جامعه مدنی داشت در مورد گشایش تامین نشده. همون نمونش بعض آقای شهابی، شهرزا شهابی یا فعالان مدنی دیگر که تحت فشاران یا روزنامه‌نگارا. ببین همون شل کنسپت کنه حساب شده را همچنان در دستور وزارت کار اطلاعات، هم وزارت اطلاعات و هم اطلاعات سپاه ما میبینیم.
حالا با این وضعیت آقای رحمانی فکر می‌کنید اصلاح طلبها چه ابزاری دارن برای مقاومت در برابر این وضعیتی که به وجود اومده؟ به هر حال اونها در انتخابات همونطور که گفتید حضور خیلی پررنگی داشتند، اما الان با این وضعیت دچار شدند که برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان منسوب به اونها دستگیر میشند و فعالان سیاسی شناخته شده ای مثل آقای جلایی پور، شکوری راد، محسن صفایی فراهانی هم حکم زندان میگیرند. آیا اصلاح طلبها هیچ راهی دارند که بخوان فشار بیارن بر حاکمیت و مسیر رو عوض کنن؟
به نظر من اصلاح طلب ها توانایی این کار رو ندارن. اولا چهره های شاخص اصلاح طلب تقریبا خستن بعد از جنبش سبز. بی تنها راهی که میشه این فضا رو عوض کرد رفع است از موسوی و کروبی ورود یک نیروی شناخته شده که خواستهای مدنی داشته باشه. اصلاح طلب ها در حال حاضر حتی نیروهای بیرون از حاکمیت هم تا حدود اصلی استراتژی خود چنگ کردن. البته قدم های جلو اومده، ولی این توقف الان ما در یک مرحله توقف و رکود هستیم که احتیاج به بازبینی و بازرسی داره. واقعیت اینه که الان خود مسئله هست شده چاه اصلاح طلبها. حکومت انداخه گردن اصلاح طلبها و آقای روحانی و اینا هیچ راه گشایشی ندارن. ببینید بحث اینه که آدم یه مقدار در حرکت سیاسی جلو میاد، بعد یه با یه مانع مواجه میشه. این مانع الان یه رکود ناامیدیه، یعنی باید یک سری خواسته های مدنی اصلاح طلب ها تحقق بدن شد. ما از اصلاح طلب های داخل حاکمیت هیچ صدایی در حمایت از حرکت های مدنی جامعه نمی بینیم. اصلاح طلب ها عمدتاً به بالا و قدرت نگاه میکنن. اونجا اگر نگاه میکنن باید گشایشی در امر اقتصادی مردم باز کنن. یعنی مثلا عملکرد شهرداری تهران خیلی مهم خواهد بود. عملکرد شورای شهر تهران خیلی مهم خواهد بود. و اینا بستگی به رفتارها داره. من نمیگم غیر ممکنه، ولی احساس میکنم که اون هماهنگی راهبردی الان در اصلاح طلبها کاملا بعد از پیروزی در انتخابات اخیر دچار مشکل شده. یک مرحله بازبینی لازم داره. اصلاح طلبها باید دقت کنن که با چه نیروی در مقابل اون جناح اعتبار داشتن. این نیرو باید حفظ کرد. این نیرو الان داره آرام آرام سرخورده میشه و این عاقبت خوشی نداره، ولی میشود به اصطلاح با برنامه مسئله رو جلو برد. متو باید دید آیا این برنامه تداره دیده میشود یا نمیشود، ولی راه حتی درصد وجود داره.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما یوسی کوهن رئیس سازمان موساد گفته است که ایران یکی از مهمترین اولویت‌ها برای سازمان مرکزی اطلاعات و جاسوسی اسرائیل است، زیرا به گفته این سازمان ایران بیش از هر زمان دیگر به مرزهای اسرائیل نزدیک شده است. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یوسی کوهن شامگاه دوشنبه در مراسمی با شرکت اعضای موساد و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخن می‌گفت. رئیس موساد در سخنان خود به شدت بر خطراتی که از جانب جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را تهدید می‌کند تأکید ورزید. خطراتی که یوسی کوهن به آنها اشاره می‌کند دقیقاً چیست؟ مئیر جاودانفر، استاد پژوهشکده هرتسلیا در اسرائیل، این خطرات را چنین برمی‌شمارد.
یکی این که الان نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه افزایش پیدا کردن، این سی الان حدود 20,000 نفر هستن و این نگرانی وجود داره که اونها دارن به مرز اسرائیل نزدیک میشن. یه نگرانی دیگه این هستش که جمهوری اسلامی ایران داره موشک‌هایی رو تولید میکنه برای حزب الله که اونها بسیار دقیق تر هستن و اگر اونها شلیک بشن احتمال اینکه به هدف برسن خیلی از موشک‌های قبلی بیشتر هستش و این موشک‌های دقیق هم که ایران داره تولید میکنه و نگرانی هستش که برای حزب الله هم تولید خواهد شد، اون هم یک نگرانی دیگه هستش که آقای کوهن در مورد اون صحبت کرد. و این نگرانی دیگه این هستش که الان ایران داره هنوز توانایی قدرت اتمی خودش رو داره افزایش میده. اون نگفتش که ایران داره بمب اتم میسازه، ولی دیدگاه دولت کنونی اسرائیل این هستش که حتی اگر غنی‌سازی زیر نظارت آژانس باشه، همون قدرت غنی‌سازی یک روزی دولت جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد کرد برای تولید اسلحه. این دیدگاه دولت کنونی اسرائیل هست.
به نوشته جروزالم پست، رئیس موساد این را نیز گفت که ایران به ایجاد چالش هر روزه برای اسرائیل و ضربه زدن به این کشور و نیز ضربه به دوستان اسرائیل در جهان ادامه خواهد داد. به گفته یوسی کوهن، موساد سالیانه صدها و هزاران عملیات که برخی از آنها پیچیده و جسورانه هستند در قلب کشورهای دشمن که هدف عملیات هستند انجام می‌دهد. وی گفته است که موساد توانایی ویژه‌ای در نفوذ به محافظت شده ترین و خطرناکترین نقاط دارد و نیروهایش پس از دستیابی به هدف به کشور خود باز می گردند. در مراسمی که یوسی کوهن سخنران آن بود، برای نخستین بار در طول 68 سال فعالیت سازمان موساد، جوایز ویژه نخست وزیر این کشور به نیروهای برگزیده موساد داده شد. اینکه رئیس موساد در مراسمی که مرتبط با ایران نیست چنین بر خطر ایران تمرکز می‌کند نشانگر چیست؟ مئیر جاودانفر، هم نظر بودن یوسی کوهن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد ایران را از جمله دلایل این امر می‌داند.
وقتی که آقای کوهن انتخاب شد به عنوان رئیس جدید موساد، در خیلی از مقالات چیزی که جالب بود این بود که یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو ایشون رو انتخاب کرده این هستش که هر دو دیدگاهشون این هستش که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین خطر هستش برای اسرائیل، یه خطر موجودی. فراموش نکنید که با آقای داگان آقای نتانیاهو خیلی مشکلاتی داشت در مورد مسئله ایران، رئیس اسبق موساد آقای مئیر داگان، ولی مسئله ایران هر دو طرف دیدگاهشون هستش که مسئله ایران بسیار مهم هستش و این یک روالی هستش که از اول انتخاب و شروع آغاز ایشون در این مقام ایشون همیشه راجع به صحبت کرده، هم در اسرائیل و هم وقتی هم که خارج بوده. چیز قصدایی نیستش.
اسرائیل برای مقابله با خطراتی که میگوید از جانب جمهوری اسلامی ایران تهدیدش میکند چه تدابیری اندیشیده و چه اقداماتی انجام داده و اصولاً چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟ مئیر جاودانفر، استاد و تحلیلگر مسائل ایران در پژوهشکده هرتسلیا، به این سوال چنین پاسخ میدهد.
یکی از اقدامات مهم این است بهبود روابط با روسیه هستش. آقای نتانیاهو بیش از 5 بار با آقای پوتین در 2 سال اخیر ملاقات کرده. بهبود روابط دیپلماتیک، بهبود روابط اقتصادی، بهبود تبادل اطلاعات با روسیه. یک خط قرمز تلفنی بین اسرائیل و روسیه وجود داره در مورد سوریه، چون روسیه قدرتمندترین بازیگر هستش در سوریه. و یک مسئله دیگه هم که در رسانه‌های گروهی ما شنیدیم خیلی این است که نیروی هوایی اسرائیل چندین بار به نیروهای حزب الله حمله کرده و به نظر من این ادامه خواهد یافت تا وقتی که این دیدگاه در اسرائیل وجود داشته باشه که میخوان سوریه رو تبدیل بکنن به یک میشه گفت پادگان جدید و سکوی جدید برای تهدید کردن امنیت اسرائیل و یک میشه گفت ضلع سوم این مثلث استراتژی اسرائیل بهبود روابط با آقای ترامپ هستش که آقای ترامپ حمایت نظامی خودش رو به اسرائیل ادامه بده یا حتی افزایش بده برای اون روزی که دولت اسرائیل بخواد اقدامات وسیعتری رو، اقدامات نظامی وسیعتری رو علیه حضور نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در مرز اسرائیل و سوریه بخواد انجام بده.
ایران اظهارات اسرائیل را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش رد می‌کند و تأکید می‌ورزد که اسرائیل با داشتن بیش از 200 کلاهک هسته‌ای صلاحیت اظهار نظر در مورد برنامه اتمی ایران را ندارد. اسرائیل آمدانه توان هسته‌ای خود را در ابهام می‌گذارد. سخنان دوشنبه یوسی کوهن در مورد اینکه ایران به اولویت نخست در برنامه‌های موساد مبدل شده در شرایطی بیان می‌شود که در هفته‌های گذشته اظهارات تند لفظی سران اسرائیل و ایران علیه یکدیگر افزایش یافته است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در روزهای گذشته موشک‌های دوربرد ایران را اسرائیل زن توصیف کرد.
اما در آمریکا قانونگذاران جمهوری خواه این کشور ممکن است که از خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران جلوگیری کنند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز هم به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرده که به هیچ وجه از توافق اتمی چشم نپوشد، چرا که ممکن است به گفته این روزنامه جمهوری اسلامی ایران از پاکستان بمب اتمی خریده باشد و برجام بهترین وسیله برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن روز سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که ممکن است اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا جلوی اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای لغو توافق اتمی برجام را سد کنند. پولیتیکو میگوید حتی اگر رئیس جمهوری طی روزهای آینده از تایید پایبندی دولت ایران به اجرای توافق اتمی خودداری ورزد، به هیچ وجه روشن نیست که کنگره بار دیگر تحریم‌ها علیه دولت ایران را تجدید خواهد کرد. پولیتیکو تاکید کرده که اگرچه دو سال پیش جمهوری خواهان کنگره به اتفاق آرا با توافق اتمی مخالفت کردند، ولی امروزه اتفاق نظر کمتری در این زمینه وجود دارد. نیکی هیدی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز ماه گذشته تاکید کرد که نظر منفی ریاست جمهوری در مورد پایبندی ایران به توافق به مفهوم خروج آمریکا از برجام نیست.
If the president chooses not to certify Iranian compliance, that does not mean the United States is withdrawing from the JCPOA.
قرار است طی روزهای آینده و حداکثر تا 23 مهر ماه جاری رئیس جمهوری آمریکا گزارش در مورد پایبندی ایران به اجرای برجام را تسلیم کنگره بکند، ولی تغییر نظر تعداد اندکی از سناتورهای جمهوری خواه در قبال گزارش کاخ سفید می تواند تداوم برجام و ادامه تعلیق تحریم ها را تضمین کند. دو سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا، جف فلیک و جان مکین، گفتند که هنوز در این مورد تصمیمی نگرفتند. خانم سوزان کالینز، سناتور جمهوری خواه از ایالت مین، هم گفته است که خواهان مدارک و شواهد مربوط به عدم پایبندی ایران به توافق است. چند سناتور بانفوذ دیگر مانند سناتور رند پول و همینطور اد رویس رئیس کمیته قدرتمند امور خارجی مجلس نمایندگان گفتند بر این باورند که پرزیدنت ترامپ باید به جای خروج از توافق بر اعمال دقیق آن تاکید کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه دولت ترامپ مانند رئیس جمهوری آمریکا بر آنچه که روح توافق نامیده می شود تاکید دارد.
My view on the nuclear deal is they are in technical compliance of the nuclear arrangement.
آقای تیلرسون اخیراً در گفتگویی با شبکه خبری CBS ضمن تشریح دیدگاه خود در قبال توافق اتمی با ایران، اجرای فنی آن را از جانب تهران تایید کرد و افزود که انتظار روشن و آشکار از توافق این بود که ضمن حل تهدید اتمی، تنش بین ایران و جهان نیز کاهش خواهد یافت و شرایطی به وجود خواهد آمد که طی آن ایران به عنوان یک کشور یاری دهنده به ثبات منطقه به جامعه جهانی باز خواهد گشت و سهم مهمی در ثبات و بهزیستی منطقه بر عهده خواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا افزود با این حال از هنگام امضای توافق اتمی ما شاهد شتاب گرفتن اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران در یمن و سوریه، صدور اسلحه به حزب الله در لبنان و سایر گروه‌های تروریستی و نیز ادامه فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک بوده ایم و این همه با تعهد مقدماتی همه جانبه‌ای که صورت گرفت سازگار نیست. ولی در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز اتهام مشابهی را به دولت آمریکا وارد می‌کند و می‌گوید که ایالات متحده به تعهد خود در اجرای برجام وفادار نبوده است.
First of all, the United States is not in compliance with the letter of the deed.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گذشته در نشست ویژه انجمن آسیا در نیویورک گفت که موارد زیادی در توافق برجام وجود دارد که دولت ایران علاقه‌ای به آنها ندارد، ولی این چیزی است که بر روی آن توافق شده و جمهوری اسلامی ایران حتی به بخش‌هایی که توافقی روی آنها صورت نگرفته پایبند بوده است. ولی هفته‌نامه نیوزویک در مقاله‌ای گفته است که حرف‌های اطمینان بخش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی چندان اهمیتی ندارند، چرا که در ایران رهبر انقلاب و سپاه پاسداران هستند که تصمیم می‌گیرند. در این میان روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرده که به جای خروج از توافق بر اجرای دقیق برجام اصرار ورزد. نیویورک تایمز میگوید در اواخر سال 2001 و یا اوائل سال 2002 میلادی، بیش از 15 سال پیش، عبدالقدیر خان سازنده بمب اتمی پاکستان نوع ویژه از بمب اتمی خود را به لیبی معمر قذافی فروخت و حال این پرسش مطرح است که آیا آقای خان چون این بمبی را به دولت ایران هم فروخته است؟ نیویورک تایمز میافزاید که چنین امکانی وجود دارد و این دلیل بسیار محکمی است که پرزیدنت ترامپ نباید از توافق برجام خارج شود، بلکه باید بر اجرای دقیق آن اصرار ورزد.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
در مسابقات وشوی قهرمانی جهان که در کازان روسیه جریان داشت، سه‌شنبه شب ایران در بخش ساندا به مقام قهرمانی جهان دست یافت. ایران در اوزان مختلف 7 نماینده روی سکوی اول قهرمانی داشت و 1 نایب قهرمان. در بخش بانوان شهربانو و الهه منصوریان و مریم هاشمی در اوزان مختلف اول شدند. در قسمت مردان نیز 4 نماینده ایران به مقام قهرمانی رسیدند که عبارت بودند از محسن محمد سیفی، یوسف صبری، معین تقوی و میلاد عارفی مقدم. حمید رضا قلی‌پور هم دوم شد. در رشته تالو ایران در دوئل تیمی اول شد و در بخش انفرادی بانوان هانیه رجبی و زهرا کیانی بر سکوی سوم ایستادند. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه تمرینات خود برای مسابقه دوستانه با تیم آفریقایی توگو روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی به تمرین پرداخت. 3 بازیکن لژیونر ایران هم به تیم ملحق شدند: رضا قوچان نژاد، سامان قدوس و علیرضا جهانبخش. تیم ملی توگو هم امروز چهارشنبه در ورزشگاه قدس تمرین خواهد کرد. دیدار تیم‌های ایران و توگو روز پنجشنبه ساعت 18:15 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. توگو در جدول رده‌بندی فیفا در ردیف 121 قرار دارد و ایران 25. تیم فوتبال استقلال رسماً صاحب مربی شد و روز سه‌شنبه وینفرید شیفر، سرمربی آلمانی، قرارداد خود را با مدیر این باشگاه امضا کرد. سرمربی 67 ساله آبی‌پوشان سپس در نشستی خبری با خبرنگاران به گفتگو پرداخت و به سوالات آنان پاسخ گفت.
Wir werden daran arbeiten und nach uns nach oben kämpfen müssen. Wir brauchen erst Stabilität.
وی ضمن اشاره به این نکته که باید روی مشکلات کار کرد، روی مسئله نظم و انضباط در تیم تاکید گذاشت و همچنین اینکه در چه قسمت‌هایی باید کار کرد تا تیم به مسیر اصلی خود بازگردد. قرارداد این سرمربی آلمانی تا پایان فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران خواهد بود. او که باید تیم را از ته جدول بالا بکشد، در مورد دیدار استقلال پرسپولیس گفت نتیجه آخر فصل مهمتر از داربی است. و پس از کش و قوس‌های زیاد و حاشیه‌های گوناگون، سرانجام حمید درخشان تیم نفت بحران زده را در اختیار گرفت و در نخستین جلسه تمرین این تیم شرکت کرد. به گزارش شبکه 3، حمید درخشان در آغاز این تمرین به خبرنگاران گفت:
این تیم را هم از اولش خودم جمع کرده بودم، از صفرش که روزه که اصلا تشکیل نشده بود خودم این بازیکن‌ها رو جمع کردم آوردم.
حمید درخشان بازیکنانی را که علی کریمی سرمربی پیشین نفت کنار گذاشته بود به تیم دعوت کرده بود. وی در حالی دوباره به تیم نفت بازگشت که ظرف 8 هفته 2 بار او و 2 بار علی کریمی به این تیم رفت و برگشت داشتند. تیم نفت در حال حاضر در جدول لیگ برتر 9 است و تیمی است پرحاشیه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام.
instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com میتونید مراجعه کنید و در اونجا خبرهای ما رو دنبال کنید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری باشید. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار. جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. بعد از انقلاب سال 57، مثل بعضی چیزهای دیگر، حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی هم ممنوع اعلام شد. در دهه اول پس از انقلاب، سر همه از جمله زنان شلوغ‌تر از آن بود که درباره منع ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی اعتراضی بکنند. اما کم کم اعتراض‌ها شروع شد. اعتراضی که تا همین امروز هم ادامه دارد. در سال‌های دهه 70 و 80، نسل جوان زنان که به خصوص به بازی‌های فوتبال علاقه نشان می‌دادند، مطالبه ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای دست اول مسابقات را مطرح کردند. کم کم کنفدراسیون‌های ورزشی آسیایی و جهانی هم وارد مناقشه شدند. اما با همه اینها، هنوز و همین امروز هم زنان ایرانی اجازه ورود به استادیوم‌های ورزشی را ندارند. هر کس چیزی میگوید. کسانی از محیط ناامن و نامناسب استادیوم‌های ورزشی میگویند. بعضی مسئولان از مخالفت مراجع قوم میگویند. عده‌ای هم در میان میپرسند اصلاً زنان را چه به فوتبال؟ شنوندگان مجله جامعه رادیو فردا این هفته دیدگاه‌های خود را درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها با ما در میان گذاشتند. این استدلال‌های تعدادی از آنهاست.
فکر کنیم مرکز زن و مرد قاطیه، هیچ مشکلی نداره.
نه نگاه خانم، آخه میدونی چیه؟ فرهنگ ایران به نظر من به اون جایی نرسیده که زنا بیان نگاه فوتبال مردا بکنن. فرهنگ ایران به اونجا نرسیده. چون من خودم رفتم استادیوم، نزدیکای 7 بار رفتم استادیوم، خیلی چیزای بد میگم، خیلی چیزا. فکرشو بکن یه خانم بشینه اونجا بغل مردا، اونا هم این حرفای بد بزنن، میشه؟
با این حال این مردان که در یک باشگاه ورزشی دور هم جمع شدند، در عمل و واقعا مخالف حضور زنان در استادیوم‌ها به نظر نمی‌رسند. نه تنها مخالف نیستند، بلکه حضور زنان را دارای نتایج مثبت هم می‌دانند.
در کل دارم میگم، من خودم شخصا 7-8 بار رفتم استادیوم، خیلی چیزای بدی میگن اونجا. آره. به نظر من حالا بشه طرفدار بیشتر میشه. مثلا اگه الان مثلا هر بازی 50,000 میره، به فرض مثلا 50,000 میره، اگه زنا بیان مطمئن باش میشه 100 هزار نفر میره. آره خب در کل دارم میگم اگه بشه اینجوری مثلا مثل کشورهای اروپایی و این ورپا اگه مثلا بیان خوبه.
بعضی ها اما بدبین ترند.
به نظر من که اگه باشه خوبه.
چرا خوبه آقا؟
نهیشیش
مردم ایران انقف و مشرور ندارن که تو استادیوم این بچه آدم بشینن فوتبال رو نگاه کنن.
با این همه ممکن است کسانی بپرسند اگر اشکال از شعور یا رفتار مناسب اجتماعی است، چرا این نگرانی تنها در مورد استادیوم‌های ورزشی وجود دارد؟ مگر زنان و مردان در فضاهای دیگر با هم و در کنار هم معاشرت و کار و رفت و آمد نمی‌کنند؟ و آیا اصلاً مگر چنین تفکیکی ممکن است؟ آسی امینی فعال حقوق زنان است. او پرسشی مشابه را مطرح می‌کند.
مسئله تخم مرغ و مرغ نیست که بگیم کدوم باید اول باشه کدوم باید دوم باشه. ما راجع به یک حق عمومی حرف می‌زنیم که باید بدون تبعیض جنسیتی وجود داشته باشه. بله قطعاً استادیوم‌های ما به فرهنگ‌سازی نیاز دارن. قطعاً جامعه ما به فرهنگ‌سازی نیاز داره. فرق ایران با همه کشورهای دیگه ای که این حق برابر رو برای همه جنس ها و جنسیت ها قائل هست چه هست؟ مگه مردم ما اونقدر عقب مونده هستن که نتونن یک فرهنگ سازی درستی بکنن، یا نیروهای پلیس ما اونقدر ناتوان هستن که نتونن یک فضای ایمن رو برای خانواده ها، برای زنان، مردان، حتی کودکان تعیین بکنن و آماده بکنن که اینها بتونن در یک محیط امن حاضر بشن کنار هم؟ مگه همین مردمی نیستن که در جامعه کنار هم زندگی میکنن؟ مگه اینها همون مردمی نیستن که در خونه ها کنار هم زندگی میکنن؟
این فعال حقوق زنان میپرسد مردانی که با حضور زنان در استادیوم ها اعلام موافقت میکنند، تا حالا چقدر در راه تحقق این حق به زنان کمک کردند؟
آیا به فرض مردانی که به شما میگن ما با حضور خانم ها در استادیوم ها موافق هستیم، گامی بیش از این خواسته یا گامی در به دنبال این خواسته به حاضرن بردارن یا برداشتن تا حالا یا نه؟ در واقع خواستهای اجتماعی ما هرگز به منصه ظهور نمیرسن، به عمل در نمیان، و اگر این خواستهای در واقع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به عمل در نیاین، یعنی تبدیل به کنش اجتماعی نشن، اساساً ما نمیتونیم در مورد مسئولیت اجتماعی حرف بزنیم.
در میان شهروندان اما درباره فضای ورزشگاه ها و ضرورت اصلاح و تغییر آن هم اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی معتقدند اول باید فضاهای استادیومی سالم سازی شود و بعد زنان اجازه حضور در این فضاها را پیدا کنند.
اول فرهنگی چه بیفته بعد برن بهتره، چون مردم اونجا تربیت خوبی ندارن معمولا. فقط شنیدیم البته، ولی منم زیاد نرفتم، علاقه زیادم به فوتبال ندارم، ولی از نظر من اگه شعور اونجا اتفاق بیفته یه سری داشته باشن مسئله نداره. مگه این همه مردم تو خارج کشور چجوری میره؟ ادب که اون آدمایی که اونجا هستن ادب ندارن معمولا، ولی فرهنگش جا بیفته هیچ چیزی بد نیست. من میخوام خواهرام تو جام جهانی ببرم اونجا، البته تو روسیه نه تو ایران، مسئله نداره، ولی تو ایران خب ایرانم بد نیست اگه فرهنگش جا بیفته.
ایده اما صرف حضور زنان در ورزشگاه ها را لازمه ایجاد این تغییر میدانند.
بیان یه خورده فرهنگ جا میفته دیگه، مشکل میشن الان، چون که مثلا یه بار والیبال دو بار والیبال رفتن بعدش همینجوری پیش بیاد بهترم است. یه جورای فرهنگ جا میفته دیگه، کسی به کار به کسی نداره، دعوا کمتر میشه. الان میبینی که شرای خارجی میرن باشه هیچ اتفاقی هم نمیفته، ولی ایران مثلا یه نفر خانم بیاد توی ورزشگاه دیگه قوقوا میشه.
آسی امینی فعال حقوق زنان ایجاد چنین ممنوعیتی را برای زنان نشانه از بیکفایتی مسئولان میداند.
ببینید، مسئله خشونت یک مسئله اجتماعی و جدی هست در جامعه ما، چه خشونت کلامی چه خشونت فیزیکی. اگر ما قراره با خشونت روبرو بشیم، اولا که نمیتونیم نصف جامعه رو از حضور در یک مکان عمومی حذف بکنیم به دلیل اینکه اون مکان ممکنه که دارای خشونت باشه. این بی‌لیاقتی کسانی هست که مدیریت اون مکان رو بر عهده دارن. این یعنی دقیقاً ما داریم در مورد بی‌کفایتی کسانی که مسئولیت و مدیریت اون مکان رو دارن صحبت میکنیم. بنابراین این ضعف ها در واقع بهانه است. اینها بهانه هایی هستن برای اینکه جسارت و احتمالاً مسئولیت یا قدرت و توان این رو ندارن که بتونن این خواسته رو به طور جدی در دایره حکومت پیگیری کنن.
در میانه این بحث اما کسانی هم شاید بپرسند حالا اصلا مگر رفتن یا نرفتن به استادیوم های ورزشی چه اهمیت و جایگاهی در میان مسائل زنان در جامعه‌ای مثل جامعه ایران دارد؟ آسی امینی در پاسخ به این پرسش از تجربه شخصی خودش میگوید.
من به عنوان کسی که به استادیوم رفتم و این خواسته من نبوده، یعنی من به طور شخصی آرزوی رفتن به استادیوم برای تماشای برنامه فوتبال رو نداشتم، اما 10 سال پیش به همراه دخترانی که این خواسته رو داشتن به استادیوم رفتم، روی زمین نشستم برای اینکه اعتراض بکنم که چرا این مکان باید دوگانه باشه، باید دینی از جامعه از حضور در اون محروم بشن. ما به محرومیت در واقع اعتراض میکنیم، به نابرابری اعتراض میکنیم، نه به این که حتما همه در واقع اصلا مسئله مطرح کردن خواسته و اینکه چه کسانی میرون نیست. مسئله اینه که اساسا چرا نباید ادهی بتوانند به استادیوم بروند. این حق اجتماعیه که ما در موردش حرف میزنیم.
حالا که سخن از حق است، یک شنونده دیگر از حق بازیکنان فوتبال هم میگوید برای اینکه بتوانند همه دوستان و اعضای خانواده خود، مادران، خواهران و همسران خود را هم در استادیوم های ورزشی به همراه داشته باشند.
خانم بیان تازه اتفاق فوتبالمون بهتر میشه، چون انگیزه بازیکن ها بیشتر میشه، خاطر همین فوتبالمون بهتر میشه، فرهنگ ورزش رفتنمون رو خوش ندادمون بهتر میشه. روش جبه مردونه هستی دیگه بالاخره. میگم واسه فرهنگ خودمون بهتر، ولی 4 تا بازیکن که بازی میکنه بالاخره دوست دخترش میاد، هم خانومش میاد، هم همه چی هستش، اینا بچهش میاد، هم اینا هست.
تا به حال گزارش‌های زیادی درباره حضور غیر مجاز دختران با لباس پسرانه در ورزشگاه‌های ایران منتشر شده. فعالان حقوق زنان هم سالهاست خواهان حق برابر زنان در دسترسی به تمام فضاهای عمومی شهری از جمله استادیوم‌های ورزشی هستند. آنها با تشکیل کمپینی به نام کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا کمپین روسری سفیدها به طرح این مطالبه در ایران ادامه می‌دهند. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.